اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه هفتم ماه اکتبر سال 2023 میلادی است. قبل از این که گزارش ها و مطالب برنامه امروز صبح رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانم. با گزارش رادیو آزادی، شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد می گوید پس از اعلام ضرب الاجل یک ماه از سوی حکومت پاکستان برای خروج مهاجرین افغان از این کشور، از روز پنجشنبه به این سو مالکان خانه ها با گونه تحریری با مهاجرین افغان ساکن در دو منطقه مختلف اسلام آباد خبر دادند که آنها باید هر چه زودتر از این خانه ها بیرون شوند. در دو نقل از این اطلاعیه ها که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته آمده است که همه مالکان خانه ها و پلازاها مکلفند که مهاجرین افغان را از خانه هایشان بیرون کنند. این امر از سوی حکومت پاکستان صورت گرفته و در صورت عملی نشدن آن، مالکان خانه با مجازات شدید قانونی روبرو خواهند شد. حکومت پاکستان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. مقامات امنیتی سوریه روز پنجشنبه گفتند که مراسم فارغ التحصیلی پوهنتون حربی این کشور مورد حمله تیارات بدون سرنشین قرار گرفت و دست کم 60 نفر کشته شدند. اما دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرد که در این حمله 78 نفر کشته و بیش از 140 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع سوریه با انتشار بیانیه اعلام کرد که در حمله به ولایت حمص غیر نظامیان و نظامیان کشته شدند و آن را کار تروریست ها خواندند، اما نامی از گروه خاصی ذکر نکرد. از سوی دیگر هنوز هیچ گروه یا سازمان مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده نگرفته است. حمله میزایلی روسیه روز جمعه یک پسر 10 ساله و مادر کلانش را در خارکیف در همان منطقه که روز پنجشنبه مورد اصابت قرار گرفت کشته شد. روز پنجشنبه مقامات اوکراینی حمله روسیه را در محلی که در آن مراسم برگزار میشد و در آن حداقل 51 نفر از جمله یک کودک را کشت به شدت محکوم کردند. اسوسییتد پرس گزارش داد که پس از حمله در روستای شرقی هروزا قطعات بدن در یک زمین بازی کودکان در آن نزدیکی پخش شد که در اثر حمله به شدت آسیب دید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه شب در سخنرانی روزانه خود گفت امروز تروریست های روسی حمله را انجام دادند که حتی نمیتوان آن را حیوانی خواند، زیرا این توهین به جانوران است. از سوی هم تیم متشکل از 8 ناظر حقوق بشر از جمله رئیس ماموریت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اوکراین، عازم روستای کوچک روزا در شمال شرق اوکراین، محل حمله میزایلی آشکار روسیه در روز پنجشنبه که حداقل 52 نفر کشته و زخمی شدند گردیدند. اردوی ایالات متحده به روز پنجشنبه یک تیاره بی سرنشین ترکیه را در سوریه سرنگون کرد. سه مقام ایالات متحده و خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که این تیاره به نیروهای امریکایی در ولایت هسکا خیلی نزدیک شده بود. یک مقام گفته است که این تیاره بمب‌های را بر اهداف نزدیک پرتاب میکرد و در حالی که نیروهای امریکایی را هدف قرار نمیداد، اما مشخص شد که به قدر کافی نزدیک شده است و به قوای امریکایی خطر ایجاد کرده است. این مقام ها گفتند که پس از آن دستور داده شد که این تیاره سقوط داده شود که با اردوی ترکیه بیش از 10 بار تماس گرفته شد که قوای امریکایی در منطقه حضور دارند و اگر تیاره آنجا را ترک نکند، اردوی ایالات متحده برای حفاظت از نظامیان امریکایی اقدام خواهد کرد. وزارت دفاع ایالات متحده سپس تایید کرد که این تیاره بی سرنشین توسط جت‌های F-16 سرنگون شده است. فرانک جیمز، مرد 64 ساله که در اپریل 2022 در یک حمله تروریستی به قطار مزدحم متروی نیویورک دست داشت، روز پنجشنبه در محکمه در بروکلین به حبس ابد محکوم شد. جیمز در این حمله که در اوایل صبح صورت گرفت، بمب‌های دودزا را منفجر و سپس به سمت 10 نفر شلیک کرد. این حمله 13 نفر را زخمی کرد، اما هیچ کشته نداشت. جیمز در محکمه به جنایت خود اعتراف کرد و گفت که قصدش تنها رسانیدن آسیب جدی بدنی بوده و قصد کشته کسی را نداشته است. سارنوالها خواستار محکومیت جیمز به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط بودند و قاضی نیز این درخواست را پذیرفت. در جلسه صدور حکم محکمه جیمز گفت که از حمله خود پشیمان است و از قربانیان عذرخواهی کرد. صندوق وجهی اطفال ملل متحد یونیسف در گزارش روز جمعه اعلام کرد که حدود 43 میلیون کودک در سراسر جهان طی یک دوره 6 ساله به دلیل آفات طبیعی مربوط به اقلیم آواره شدند و روزانه نزدیک به 20 هزار کودک آواره شدند. کودکان آواره شده در اقلیم در حال تغییر تحلیل است. از تعداد کودکانی که در 44 کشور به دلیل سیل، طوفان، خشکسالی و آتش‌سوزی از سال 2016 تا 2021 آواره شدند. این اولین گزارش اسکان مجدد برای 30 سال آینده را نیز پیش بینی می کند. با این حال این گزارش می گوید که کودکان در کشورهای فقیرتر به طور نامتناسب تحت تاثیر اقلیم شدید قرار دارند. در این حال منطقه آمازون یکی از بدترین خشکسالی های تاریخ خود را تجربه می کند. ترکیب از رویدادهای شدید اقلیمی مرتبط با گرم شدن آب در اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس شمالی به طور قابل توجه بارندگی را در سراسر منطقه کاهش داده است و دریاهای منطقه به پایین ترین سطح خود در تاریخ نزدیک می شوند. این شرایط معیشت حدود 200 هزار نفر را تهدید می کند. مقامات برزیلی می گویند که بدترین وضعیت هنوز در راه است. آنها می گویند بیش از 500,000 نفر ممکن است در خطر انزوا و کمبود منابع در جامعه باشند که فقط از طریق دریاها قابل دسترسی هستند که بسیاری از آنها اکنون خشک است. تیم ملی الف کرکت افغانستان در سلسله رقابت‌های آسیایی در چین امروز شنبه برای کسب مدال طلا با هند رقابت می‌کند. تیم کرکت الف افغانستان روز جمعه تیم پاکستان را با 4 ویکت شکست داد و راهی دور نهایی این بازی‌ها شد. پاکستانی‌ها که نخست بیتینگ کردند در 20 اوور 115 دوش کسب کردند. ملی پوشان افغان این هدف را در اوور 18 هم با از دست دادن 6 بازیکن پوره کرده و راهی دور نهایی این رقابت‌ها شد. پاکستان و بنگلادش برای کسب مدال برنز امروز شنبه با مسافه هم می‌روند. از جانب دیگر تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله بازی‌های جام جهانی 50 کرکت در هند امروز نخستین بازی خود را با بنگلادش انجام می‌دهد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. شکولا زدران، فعال حقوق زنان و نماینده پیشین جوانان افغان در سازمان ملل متحد، اعطای جایزه صلح نوبل را به نرگس محمدی، فعال ایرانی حقوق زنان، یک اقدام خوب برای جلب توجه جهانیان به وضعیت زنان منطقه خواند، اما گفت که از این که محبوبه سراج، فعال حقوق زنان افغان که نامزد جایزه صلح نوبل بود، برنده این جایزه نشده، ابراز تأسف می‌کند. و مصاحبه سحر عظیمی با خانم زدران، توجه کنید.
تبریکات و تمنیات نیک خود میفرستم به خانم نرگس، واقعا که لایق این جایزه بودند. و وقتی گپ از خانم سراج میشه، خب به وضاحت دیده میشه که دلیلی که چرا برشان جایزه داده نشد، بعضی از مخالفت های از هموطنان خود ما بودند که گویا خانم سراج را متهم به این میکردن که لابیگر طالبا هسته، اگر جایزه برش داده شما مستحق جایزه شمارده نمیشه. که نظر شخصی و فردی خودم در مورد عکس‌العمل افغانهای خود ما در مقابل خانم سراج ای هست که من شدیداً باور به ای دارم که امی فرهنگ کنسلشن که میگن کنسلشن کلچر امی باید از بین بره و ای که ما افغانها یکی دیگه خود روی استیج های بین المللی کم میزنیم یا کوشش میکنیم سانسور بکنیم یکی دیگه خود یا یکی دیگه خود کنسل بکنیم، به نظر ما کار درست نیست. ما با موارد بسیاری از خانم سراج هم نظر نیستم، با بعضی از گپ هایشان اصلا مخالف هستم، ولی در کل ما باور به این دارم که اگر این جایزه در چنین شرایط بد که زنای افغان فعلا قرار دارن به یکی از زنهای افغان داده میشد، ما حداقل پلتفرم و فرصت از این را می داشتیم که راه را باز بکنیم به زنای بیشتر و بالاخره صدای زنای افغان را به تمام دنیا برسانیم.
فکر میکنین این موضوع ریشه در چه فرهنگی داره؟ و اگر فرض مثال یک تعداد از زنان با روی کرده که خانم سراج مشکل داشتن، چه راه بهتری به خاطر اختلاف نظر وجود داشتن؟
به نظر ما ریشه در عصر نو اینترنت داره و این مشکل باز در افغانستان برمیگردم متاسفانه که به مشکلات قومی، به مشکلات زبانی، به مشکلات جنسیتی، حالا یک خانم هیچ وقت مورد پسند همگی قرار نمیگیره، یا حتما یک چیز در موردشون پیدا میکنن، هیچ که نباشه زندگی شخصیشه و میدان میکشن و بالاخره از صحنه دورش میکنن که خیلی فرهنگ شنی و زشته هست. یعنی من خودم شخصا اگر خانم سراج من کدام وقت ببینم یا پیامم به خانم سراج خود بود که من حیث یک زن تاثیرگذار هست باید روابط خود افهام و تفهیم خود با زنها از همه اقوام از همه چیزهای اجتماعی بیشتر بسازه تا ای که امو حلقه خواهرانه یا ما در انگلیسی میگم سیسترهود حلقه خواهرانه را با خود ایجاد بکنه که بالاخره تمام زنها ولو که حتی اگر امرایش مخالفت ایدئولوژیکی داشته باشه یا مخالفت سیاسی داشته باشه یک روز کنارشان بیسته.
شما اشاره کردین به تأثیر گذاری اعطای این جایزه به یک خانم ایرانی. من میخوایم تأثیر بعد از اعطای این جایزه را از شما جویا شوم.
اعتراضات مردمی در ایران واقعا که نمونه بسیار بارز از همدوستی ملت ایران هست، از دانش و باخبری و بالاخره جرأت مردم ایران نشان میده. ما همیشه گفتیم که کانسپت افغانستان با کانسپت ایران خیلی فرق داره. ما خیلی غیر عادلانه میدونم که اگر من وضعیت ایران با افغانستان مقایسه کنم ما خیلی در وضعیت بدتر به سر میبریم. اگر نرگس محمدی در زندان ایران زندانی هست ما خواهرهای گمنامی داریم که شاید ناماشون بر رسانه ها درز نکرده باشن ولی در زندانهای طالبان دارم میپوسن. اعتراضات مردمی در ایران و مبارزه برای حقوق زنان در ایران در ما الهام بخش باشه، ما از جرأت اونا از طریقه های اونا دست بگیریم، ولی باید در آخر روز ایران فراموش نکنیم که کانسپت های ما، بافت های اجتماعی ما خیلی از همدیگر فرق دارن. هر زن از یک گوشه دنیا میتونه که زندگی زن دیگر در گوشه دیگه از دنیا مورد تاثیر قرار بده و امیدوار هستم که روز برسه که همین خواهرای گمنام ما که در زندانهای طالبا میپوسن یا زیر شکنجه طالبا جان دادن یا امی دختر خانمایی که هر روز از سال تعلیمی خود از دست میتن در تحت نظام طالب، یک روز امی زنها هم شناسایی شوند و قدردانی شوند و برشان عرض گذاشته شوند و به سطح بین‌المللی ازشان تقدیر صورت بگیره.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
حکومت موقت پاکستان هفته گذشته حکم صادر کرد که مهاجران افغان که به گونه غیر قانونی در این کشور زندگی میکنند باید تا آخر ماه جاری میلادی پاکستان را داوطلبانه ترک کنند، در غیر آن به زور از این کشور اخراج خواهند شد. بسیاری مهاجران افغان که حکومت پاکستان ادعا دارد به گونه غیر قانونی در این کشور زندگی میکنند پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال 2021 افغانستان را ترک کردند و به پاکستان مهاجر شدند. سارا زمان خبرنگار صدای آمریکا در پاکستان به پای صحبت یک مهاجر افغان نشسته که با خطر اخراج از پاکستان روبرو است. این گزارش را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
این بانوی افغان که مادر سه فرزند است سال گذشته افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به دلایل امنیتی ترک کرد و به پاکستان مهاجر شد.
میره شوهر او در ژورنالیستی،
شوهرم خبرنگار بود و با آمریکایی ها کار میکرد. دوباره به افغانستان رفتن نمیتوانیم چون زندگی ما در خطر است.
قرار است بر اساس تصمیم اخیر حکومت موقت پاکستان حلیمه به افغانستان برگشتانده شود. حلیمه نام مستعار این بانوی افغان است چون او نمیخواهد هویتش فاش شود. بر اساس ادعای حکومت پاکستان حلیمه یکی از 1.7 میلیون مهاجر افغان است که در پاکستان به گونه غیر قانونی زندگی میکنند. بر اساس تصمیم جدید حکومت پاکستان تمام مهاجران غیر قانونی باید این کشور را تا اول ماه نوامبر داوطلبانه ترک کنند.
اور اگر فرسٹ نومبر تک نہیں جاتے
ہیں. اگر این مهاجران تا اول نومبر پاکستان را ترک نکنند، ما از تمام ادارات تنفیذ قانون، چه در سطح ایالتی و چه در سطح حکومت فدرال، برای اخراج آنان استفاده خواهیم کرد.
انفورسمنٹ کے تحت ہم ان کو ڈیپورٹ کریں.
جنرال قونصل حکومت طالبان در پشاور در صحبت با صدای امریکا از این تصمیم اسلام آباد انتقاد کرد.
این تصمیم عجولانه تاثیر منفی بر روابط بین دو کشور همسایه به جا خواهد گذاشت.
پاکستان با آنکه هیچ قطعنامه ملل متحد مبنی بر حمایت و حفاظت از حقوق مهاجران و پناهجویان را امضا نکرده، اما میزبان حدود 4 میلیون افغان است. بسیاری مهاجران افغان طی 4 دهه اخیر به پاکستان مهاجر شده یا در این کشور تولد شده اند و اسناد اقامت قانونی دارند. اما اکثر افغان هایی که در سال 2021 و پس از به قدرت رسیدن طالبان به پاکستان آمدند، همچو اسناد ندارند. حلیمه و شوهرش با ویزه وارد پاکستان شدند، اما اخیراً درخواست تمدید اقامت آنان رد شد.
میجو بهر جاتی و بس ایسی
زمانی که به بیرون از خانه میروم به فکر این هستم که نه من ویزه دارم و نه شوهرم، و اگر پلیس بیاید و شوهرم را بازداشت کند، من با فرزندانم چی خواهم کرد؟
تصمیم اخیر حکومت پاکستان در قبال مهاجران افغان و دنبال افزایش حملات دهشت افغانی در ماهای پسین گرفته شد. مقام‌های پاکستانی ادعا دارند که شهروندان افغانستان در برخی از این حملات دست داشتند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان از حکومت پاکستان خواست تا مهاجران افغان را اخراج نکند، اما وزیر داخله پاکستان گفت که کشورش تنها قوانینش را عملی میکند.
مفهوم ملت دولت این است که روش های غیر قانونی و راه های غیر قانونی نباید در یک کشور ترویج شود و ما اجازه این کار را نمیدهیم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته با نشر پیام در شبکه ایکس گفت که رفتار پاکستان در قبال پناهجویان افغان غیر قابل قبول است. اما حلیمه و شوهرش میگویند که برای آنان افغانستان تحت حاکمیت طالبان که در آن زنان اجازه تحصیل و کار را ندارند غیر قابل قبول است.
زندگی ما در افغانستان هم در خطر است. زندگی ما در اینجا هم در خطر است. زندگی ما تباه شده است.
با گذشت هر لحظه و بی سرنوشتی مهاجران افغان مقیم پاکستان افزوده می شود.
آینده افغانستان تلاش‌ها برای کمک به افغان‌هایی که در ایالات متحده اسکان مجدد شدند و نگرانی‌ها از وضعیت حقوق بشر در افغانستان مسائل عمده مورد بحث کنفرانس 30 روزه نهاد دوستان جهانی افغانستان در واشنگتن بود. در این کنفرانس گروه‌های تخصصی مسائل مطرح و مهم برای آینده افغانستان را مورد بحث قرار دادند. جزئیات را در گزارش همکارانم ژیلا نوری و هوشنگ فهیم دنبال کنید.
دومین کنفرانس سالانه دوستان جهانی افغانستان در واشنگتن با افتتاح نمایش ویژه از روایت زنان افغان طی 2 سال گذشته در ایالات متحده و متولی شدن از افغانستان آغاز شد. شمار از این زنان در صفوف اردوی ملی خدمت میکردند و با آمدن طالبان به ایالات متحده منتقل شدند. گیسو یاری مدافع حقوق بشر و فعال حقوق زنان میگوید مظله اعاده حقوق زنان افغان در هسته بحث‌های متعدد این کنفرانس قرار داشت.
و بحثی که اینجا شد این بود که خب زنان متحرش چی است؟ کی است؟ تجربه از اینا چی است؟ اینا در بحث های کلانی بین المللی باید شریک باشن. بخاطر ازی شریک باشن که تجربه داخل افغانستان ندارن. اینا جنگیدن با طالبان در سری سرک برای 2 سال در گذشته دارن. ما باید اینا رو با خود داشته باشیم.
در کنفرانس 3 روزه که در ساختمان موزیم یاد بود نظامیان زن در منطقه آرلینگتون نزدیک وزارت دفاع ایالات متحده برگزار شده بود، شمار از نظامیان پیشین افغانستان، فعالین مدافع حقوق زنان، اعضای جامعه مدنی، استادان دانشگاه و زنان عضو اردوی ملی سابق در بحث‌های جداگانه مسائل مهم مطرح در افغانستان را در حاکمیت طالبان مورد بحث قرار دادند. جان ناگولیا، نظامی متقاعد آمریکایی و معاون نهاد دوستان جهانی افغانستان می‌گوید هدف از برگزاری این کنفرانس گرد هم آوردن افغان‌ها برای هماهنگی تلاش‌ها در عرصه مهاجرت نظامی و حقوق بشر و برنامه‌ریزی برای آینده افغانستان بود.
ما می توانیم از اشتباهات همدیگر یاد بگیریم و همچنان کاری که می کنیم این است که یک تیم بهتری باشیم و ببینیم که چطور حکومت و جوامع و نهادها کار بهتر در کنار هم انجام می دهند.
بحث ارتباط افغان‌ها با جهان یکی از بحث‌های داغ کنفرانس بود که در آن رونالد نیومن سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان، دو استاد دانشگاه‌های آمریکایی و یکی از فعالین جامعه مدنی در مورد نقش کشورهای همسایه در حمایت از مردم افغان بحث نمودند. علی ریچارد مسئول بخش پالیسی و افغانستان در نهاد فریدم هاوس بحث حقوق بشر در افغانستان به خصوص از شجاعت زنان معترض افغان برای ایجاد حقوقشان در برابر طالبان را مطرح ساخت.
There's one part of the human rights community.
بخشی از کار جامعه حقوق بشر این است که برای جمع‌آوری معلومات و ثبت تخطی‌های حقوق بشر کار می‌کنند تا رهبران طالبان را در آینده به خاطر رفتارشان مسئول قرار دهند. اما تنها کار مدافعین حقوق بشر نیست، بلکه همه باید صدای خود را بلند کنند که آنچه در افغانستان می‌گذرد بر موفقیت آینده افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد.
حسنا جلیل معین سابق وزارت داخلی افغانستان و یکی از تنظیم کنندگان این کنفرانس گفت در کنار هماهنگ ساختن کمک به افغانهای تازه وارد به ایالات متحده، موضوع حکومتداری در افغانستان، نارضایتی مردم داخل افغانستان از طالبان، کمک و حمایت از همدیگر موضوعات مورد بحث بود.
متفاوت‌تر از سال قبل این بود که امو اساس نظریاتی را که در مسائل حکومتداری و مسائل راه‌های همکاری به نهادهای کوچک که در داخل افغانستان هستند، نهادهای اقتصادی در افغانستان هستند، نظریات عمده از افغانستان آمده بود. مردم نظریاتشان از طریق نوشتن به ما روان کرده بودند و بحثایی هم که در اینجا بود زیادتر به اساس نظریات اونا بود، چون آخر روز مشکلات کلان اونا پیدا میکنه و امو دوی مسائل یا چالش هایی که ما صحبت میکنیم چالش های روزمره اونا هستند.
چهره های مطرح افغان ها در واشنگتن که با پالیسی سازان آمریکایی در تماس هستند در مورد کمک های بشری ایالات متحده به افغانستان، حمایت واشنگتن از اسکان مجدد افغان ها، مسائل مهاجرت و جریان های سیاسی مطرح برای حکومت پس از طالبان را مورد بحث قرار دادند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
لبنان درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر کمک به مهاجران و پناهجویان سوری را رد کرده است. دل گوالک خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که نگرانی‌های فزاینده‌ای در این کشور وجود دارد که اقتصاد ورشکسته لبنان احساسات ضد مهاجران را دامن می‌زند و این کشور را در مسیر خطرناک قرار می‌دهد. برگردان این گزارش را از رویا زمانی می‌شنوید.
بسام مولوی وزیر داخلی سرپرست لبنان پناهجویان و مهاجران سوری را به ارتکاب جرم گرفتن شغل از لبنانی ها و ایجاد یک جمعیت نامتوازن فرقه‌ای متهم کرده و گفته است که شمار این افراد باید محدود شود. مقامات در این کشور هشدار دادند که شمار سوری هایی که از راه های غیر قانونی در امتداد مرزهای شمالی و شرقی وارد لبنان می شوند در دو هفته گذشته افزایش یافته است. جوزف ده تحلیلگر مسائل سوریه که در دانشگاه لوزان سوئیس تدریس می کند، حکومت بشار الاسد رئیس جمهور این کشور را به عنوان عامل اصلی ناامنی انسانی در سوریه در حال عنوان می کند که زلزله ماه فوریه و شرایط وخیم اقتصادی بسیاری از سوری ها را مجبور ساخته است تا به جستجوی مسئولیت در جاهای دیگر رو بیاورند. دهر در یک مجمع آنلاین کارنگی شرق میانه گفت که مردم سوریه به جز ترک کشورشان دیگر گزینه بسیار اندک دارند.
در مورد جمعیت از بسیاری لحاظ راه های مقاومت برای آنها محدود است. برای بسیار از مردم تنها راهی که یک شکل از مقاومت است مهاجرت است. با وجود کاهش درگیری های نظامی سطح مهاجرت ها همچنان افزایش یافته است.
دانیا خطیب تحلیلگر لبنانی با صدای امریکا می گوید که طبقه سیاسی لبنان مهاجرین و پناهجویان سوری را قربانی می کنند تا توجه را از مشکلات فساد و سوء رفتار خودشان دور کنند. خانم خطیب که ریاست مرکز تحقیقاتی همکاری و صلح‌سازی را اداره می کند می گوید که به باور او هم سوریه و هم لبنان از پناهجویان و مهاجران به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کنند.
اسد آخرین کوشش های خود را می کند. مهاجرینی که در حال حاضر به لبنان می آیند از مناطق تحت کنترل رژیم می آیند. این وضعیت توسط رژیم به میان آمده است. این وضعیت است که توسط اسد سازماندهی شده تا همه چیز را به شمول اردو تحت فشار قرار دهد و این که نشان دهد که لبنان را با مهاجرین به مشکل مواجه کرده می تواند. این امر وضعیت را برای مهاجرینی که در لبنان زندگی می کنند سخت‌تر می کنند تا برای اتحادیه اروپا فشار بیاید و پول بیشتر دریافت کنند.
سیاستمداران لبنانی پیشنهاد می کنند که پناهجویان سوری از طریق آب به سوی اروپا بروند، اما خطیب می گوید که جوزف آن فرمانده اردو همچنان متعهد به جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی از طریق بحر است، زیرا این مهاجرت ها توسط قوانین بین المللی ممنوع می باشد. مهند هاجلی از مرکز کارنگی شرق میانه در بیروت می گوید به نظر می رسد که حزب الله مورد حمایت ایران ممکن است تهدید فرستادن مهاجران به اروپا به هدف امتیازگیری استفاده کند، اما این اقدام به زودی عملی نخواهد بود. علی می گوید که حزب الله با استفاده از این وضعیت می تواند از آن برای کاهش تحریم ها بر سوریه استفاده کند تا اقتصاد وخیم آن کشور بهبود بیاید.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
گروه 7 متشکل از 7 کشور ثروتمند جهان برای ممنوعیت تجارت الماس استخراج شده در روسیه تلاش می‌ورزند. کشوری که بزرگترین تولید کننده الماس جهان به دنبال تهاجم گسترده مسکو به اوکراین در سال گذشته است. اما بر اساس گزارش هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا، جلوگیری از ورود الماس روسیه به بازار جهانی که سالانه 87 میلیارد دلار ارزش دارد دشوار خواهد بود. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
حدود 1/3 از الماس‌های جهان توسط شرکت دولتی آرسولا در روسیه استخراج می‌شود که سالانه بیش از 1 میلیارد دلار برای کرملین سود می‌برد. در نشست ماه می جی 7 اعضای این گروه درباره اعمال ممنوعیت بر الماس روسیه بحث کردند. با این حال اجرای آن آسان نخواهد بود. تقریبا تمام الماس‌های جهان در شهر سورت در هند تراش و صیقل داده می‌شود. ادان گولن تحلیلگر صنعت الماس است.
در مورد الماس های خام روسی اگر در هند صیقل داده شوند، از نظر مقررات امریکا این الماس ها ایندی اند و به همین دلیل آنها دیگر محصول روسیه نیستند.
فرایند کیمبرلی که در سال 2000 تصویب شد قابلیت ردیابی را برای الماس های تراش نخورده معرفی کرد تا از دامن زدن به مناقشات سود جلوگیری کند. گولن میگوید اما این امر در مورد الماس های صیقلی صدق نمی کند و این سیستم ناقص است.
سوال این بود که فرایند کیمبرلی چگونه به بسته می پردازد که دارای الماس های خام با منشأ چند گانه است؟ برای حل این بود بیایید فقط مخلوط آن را کنار بگذاریم. بنابراین اکنون اگر بسته‌ای دارید که کاملا از الماس روسی است اما یک الماس موجود در آن از کشور دیگر است، این محصول بسته مخلوط است.
همه از ممنوعیت پیشنهادی حمایت نمی کنند. هفته گذشته هیئتی از گروه 7 به هند سفر کرد تا همکاری هند را جلب کند، اما گولن می گوید دهلی جدید در این مورد مطمئن نیست.
اولا بدون تولید شرکت روسی الروسا آنها 1/3 تولید جهانی را از دست خواهند داد. ثانیا هند به طور کلی نمی خواهد به تحریم های روسیه بپیوندد، زیرا سیاست جهانی آن با آمریکا و اروپا متفاوت است.
اتحادیه اروپا در ماه می برنامه‌های خود را برای یک سیستم ردیابی و اجرایی جهانی برای حذف روسیه از بازار از سال 2024 ترسیم کرد. بر اساس طرح‌های اتحادیه اروپا، الماس‌ها با گواهی مبدا محافظت شده از بلاکچین صادر می‌شوند که می‌تواند در مراکز تجاری مانند انتروپ در بلژیم بازرسی شود. با این حال برخی نگران هستند که این سیستم نتیجه معکوس داشته است. کوین واندن بمت استاد دانشگاه اقتصاد انتروپ در بلژیم است.
احتمالاً آنها دیگر از انتروپ عبور نخواهند کرد. محصول این تجارت بزرگ فقط به دوبای و از دوبای به هند یا مستقیماً به هند منتقل خواهد شد. معمولاً کشورهایی که روسیه را تحریم نمی‌کنند، احتمالاً هرگز این کار را نخواهند کرد.
سایر بازیگران صنعت الماس و گواهینامه‌های مبتنی بر اعتماد با فناوری کمتر فشار می‌آورند که انطباق معادن الماس کوچکتر در مکان‌های مانند جمهوری دموکراتیک کنگو را آسان‌تر می‌سازد. انتظار می‌رود که جزئیات پیشنهاد گروه 7 در هفته‌های آینده مشخص شود.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های نیم ساعت نخست برنامه رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.